بسم الله الرحمن الرحیم. تاسوعاست از حضرت ابوالفضل عباس که امام جانبازان هست و الگوی جانبازی در طول تاریخ. اولا وقتی امام حسین علیه السلام از مکه قرار بود بیان به سمت کوفه، خب بنی هاشم هم نیامدن همه با ایشون دیگه، یه دی زیادی ترسیدن یا تحلیلشون این نبود که الان این کارو باید کرد و جدا شدن. امام حسین علیه السلام نامه ای نوشتن، فرمودن من از مکه حرکت میکنم به سمت کربلا، این نامه من رو به هر کس از بنی هاشم که در مکه و اطراف مکه است بخوانید، خودشون بعد تصمیم بگیرن. این جواب کسانی امروز هم که میگن که آخه قرآن دیدید، در قرآن میفرماد زمان جهاد که پیش میامد یه عده‌ای جهاد نمیامدن، جبهه نمیرفتن، بعد منتظر میموندن تا رزمنده ها برن برگردن. اگر رزمنده ها پیروز میشدن، قرآن میفرماد اینا میامدن میگفتن چی؟ خوشا به حالتون، به به، تقبل الله، کاش که ما هم در خدمت شما بودیم، میخواستیم بیایم، نرسیدیم به عملیات، مشکلی پیش آمد نتونستیم بیایم. اگر شکست بخورید میان میگن به شما که نگفتیم نریم، نگفتیم نریم، حالا خوب شد. قرآن میفرماد اینا اینجوری هم. بعد بهشون میفرماد بهشون بگو که اون وقتی که مرگتون برسه اگر در محکمترین برج‌ها پناه بگیرید اون وقت باید برید، و اونایی که قتل و شهادت برایشون نوشته شده، کتب علیهم القتل، تعبیر قرآن کریمه، اونایی که شهادت برایشون رقم خورده، انتخاب شدن برای شهادت، اونها لبرزوا الی مزاجعهم، اونا خودشون با پای خودشون میرن به سمت قتلگاهشون. تو شما فکر کردی که تو همینطوری نمیای، او هم همینطوری علکی اتفاقی پاشده رفته؟ نه کسی اتفاقی شهید شده، نه کسی اتفاقی جانباز شده، نه کسی اتفاقی جبهه رفته، نه کسی اتفاقی جبهه نرفته. اینا حساب و کتاب داره. امام حسین علیه السلام در جواب او کسایی که میگفتن آقا حالا نریم، شما که هر کس بیاد که شهید میشه، بمونیم ببینیم چی میشه، این جواب داد امام حسین. نوشتن کوتاه دو خط، بسم الله الرحمن الرحیم، من الحسین ابن علی ابن ابی طالب الى بنی هاشم. یه نامه ایست از حسین به کل بنی هاشم. اما بعد، فانه من لحق بی منکم استشهد، هر کس از شما که به من ملحق شود شهید خواهد شد، هیچ کس به هوای زنده برگشتن با من نیاد، ما کشته خواهیم شد. من لحق بی منکم استشهد، هر کس با من حرکت کنه به سمت عراق شهید خواهد شد. اما و من تخلفه، اونهایی که تخلف کنن و نیان، اونایی که پشت جبهه بمانن و نیان با ما، فکر نکنن دستاوردی خواهند داشت، به چیزی خواهند رسید، آینده‌ای خواهند داشت و پیروز خواهند شد. و من تخلفه لم یبلغ مبلغ الفتح، اونهایی که با ما نیان، اونایی که با ما بیان کشته خواهند شد، شهید میشن، اما اونهایی که نیان هیچ دستاوردی، هیچ پیروزی نخواهند داشت. فکر نکنید اگر بمونید چیزی به دست میارید، شما هم چند سال دیگه میمیرید با مرگ زرد، ما با مرگ سرخ میریم، شما با مرگ زرد میایید چند سال بعد، ولی فکر نکنید به چیزی خواهید رسید، حساب رو روشن کنید. در یه تعبیر دیگه فرمودن که در روایت هستش که کربلا و عاشورا یکی از کارکردها و فلسفه‌های اصلیش تبیین خط حق و باطل بود، حتی بین مسلمین، چون معمولا کسانی که با حق مبارزه میکنن اول عریان رو در رو میجنگن به اسم کفر صریحا، بعد که شکست میخورن اسمشون و تیترشون و ظاهرشون رو تغییر میدن، همون خط رو ادامه میدن، مبارزه با اسلام رو، این دفعه به نام اسلام، یعنی با پرچم و ظاهر مذهب میان به جنگه باطن مذهب. وقت اینجا نبرد دوم شروع میشه. پیامبر در یک روایتی به حضرت امیر فرمودن که دو تا نبرده، یک نبرد که الان داریم میکنیم زمان خود پیامبر، فرمودن این نبرد تنزیل است، یعنی ما داریم نبرد میکنیم برای که اصل اسلام مستقر و پیروز بشه و کفر شکست بخوره. اما جبهه ها مشخصه، ولی فردا که من نیستم نبرد پیچیده تری خواهد بود و اون نبرد تأویل است، یعنی نبرد بین دو اسلام، نبرد برای تفسیر صحیح اسلام. یعنی جنگ‌های بعد خواهد شد، دو طرف مسلمون این ظاهرن، اما یکی اسلام تحریف شده است و یکی اسلام خالص. فرمودن او دوران علی جنگ‌های تنزیل الان من هستم، جنگ‌های تأویل در زمان توست. ان منکم من یقاتل علی تأویل القرآن کما قاتلت علی تنزیله. همطور که امروز من دارم برای اصل نزول وحی مبارزه میکنم، فردا روزی خواهد رسید که از بین شما کسی است که او برای تأویل قرآن، یعنی تفسیر صحیح قرآن، برای اسلام درست در برابر اسلام قلابی مجبور میشه مبارزه بکنه. و هو علی ابن ابی طالب. پیامبر فرمودن و او علی است، و خطی که با علی شروع میشه. امام حسین علیه السلام فرمودن این فهم صحیح اسلام، فرمودن موقعی کربلا فرمودن اريد ان اسير بسيره جدي و ابي علي، من میخوام همون سیره و مسیر جدم پیامبر و پدرم علی رو برم. یعنی نبرد تنزیل است و نبرد تأویل است. یعنی کربلا برای دفاع از اسلام اصیله در برابر اسلام قلابی اموی. وقتی مروان ابن حکم که حاکم مدینه بود، وقتی امام حسین میخواستن از مدینه حرکت کنن برن به سمت حج کرد مکه و بعد از اونجا برن عراق، این مطلع شد از دستگاه از دمشق از شام، گفت حسین رو بازداشت بکن، همونجا ازش بیعت بگیر، ولی این اگه بره دیگه قابل کنترل نیست. احضار کرد امام حسین رو به دستگاه. امام حسین با 40 نفر از یارانشون همه مسلح آمدن. امام فرمودن تو کوچه و خیابونای اطراف همین مقر حکومتی همه کمین بگذارید، من میرم تو، اگر دیدید طول کشید و نیامدن مسلحانه درگیر شید و بیاید تو، چون ما اینجا نباید بازداشت بشیم، ما این حرکت اول حرکت، اینا میخوان تو نطفه خفه کنن. وقتی اونجا میرن امام حسین و مروان میگه که من در مأموریت دارم از شما بیعت بگیرم، امام حسین این جمله رو بهش میفرمان که انا لله و انا الیه راجعون. کلمه استرجاع میگن اولا یعنی که این کلمه رو هم به این معنا به کار میبرن که مرگ بهتر از این وضعیتی که تو میگی دیگه، وای بر ما، باید فاتحه اسلام رو بخونیم اگه قرار تن بدیم به حکومت کسانی مثل یزید. بعد فرمودن و علل اسلام السلام از قد بلیت الامه براع مثل یزید. فرمودن که خدا حافظ اسلام، و علل اسلام السلام یعنی خدا حافظ اسلام، اگر امت اسلام قرار باشه تحت حکومت حاکمانی باشد مثل یزید. این مثلی که میگن یعنی دیگه تا همیشه تاریخ. نفرمودن که از قد بلیت الامه به یزید، فرمودن به راع مثل یزید. دیگه خدا حافظ اسلام، اگر نمازت و روزه و حج ظاهریش باشه، اما حاکمیت و قدرت در اختیار کسانی مثل یزید باشه. این هم تعبیر دیگرشون افشاگری. و ای که این خط اسلام قلابی این توی نبرد تأویل باید افشا بشه، چون باطنش کفره، با ادبیات اسلام میاد جلو، مثل مسجد زرار. امام صادق علیه السلام یک تعبیر زیبایی دارن، بعد از اینکه بنی امیه سقوط کرده دارن کالبد شکافی میکنن، معرفی میکنن بنی امیه رو. میدونید اسلام اموی چه اسلامیه؟ فرمودن ان بنی امیه اطلق الناس تعلیم الایمان ولم یطلقوا تعلیم الشرک. خیلی تعبیر قشنگیه. فرمودن میدونی بنی امیه چه اسلامی رو مطرح میکردن؟ صرفا یک اسلام کلی ایجابی که آقا چی خوبه چی خوبه، نمیدونم حج برید این کارو بکنید، این مقدارش مشکل نداشتن که آقا راجع به حج و مسائل و طهارت نجاست و وضو و نماز و اینا بگید، و یک چیزای کلی مردم تقوا داشته باشید، اخلاق، این چیزای کلیشو بگو. اما اجازه نمیدادن اون جنبه سلبی اسلام که اسلام با چه چیزهای مخالف است، او رو اجازه نمیدادن درست مطرح بشه. تعلیم ایمان رو، ایجابیات ایمان رو ظاهرا آزاد میگذاشتن، تبلیغ اسلام آزاد بود، اما لم یطلقو تعلیم الشرک، نمیگذاشتن کسی بیاد شرک رو معرفی کنه، کسی بیاد شرک رو معرفی بکنه ولو با پوستین اسلام، اجازه نمیدادن. راه شفاف سازی شرک رو بسته بودن، نمیذاشتن نهای اسلام رو کسی بشنوه، آریهای اسلام رو میگفتن بگید موعظه، اما نهای اسلام و جایی که اسلام مخالفه و میگه نه اینجور اقتصاد، نه اینجور حکومت، نه اینجور بازار، نه اینجور خانواده، نه اینجور رفتار، نه اینجور اینجایی که نه اینجاهاشو میگه بنی امیه نمیذاشتن و سانسور میکردن و خفقان بود. اذا حملوهم علیه لکی اذا حملوهم علیه لم یعرفوه. میگن امام صادق فرمودن میدونی چرا بنی امیه کارو میکردن؟ برای که اگر وقتی مردم رو با ظاهر اسلام به راه شرک میبردن مردم متوجه نشن، نمیذاشتن باطل رو ما معرفی کنیم. یه کلیاتی میگفتن از اسلام بگو دیگه، وارد جزئیات نشه. حسین علیه السلام با شهادتش اینا رو رسوا کرد. کربلا نهای اسلام رو هم گفت، شرک رو هم لو داد و افشا کرد. یه مسئله دیگه، اهداف مبارزه سیاسیش که امام حسین علیه السلام فرمودن که مبارزه بایستی اول آدم تصفیه معنوی بکنه، با خودش تصفیه حساب بکنه. کسی که وارد اولا مبارزه امر به معروف نهی از منکر، جهاد برای عدالت، اینا واجبه. اینجوری نیست که بگیم آقا ما مذهبیم ولی خیلی علاقه به سیاست من ندارم، من بیشتر مثلا به فوتبال علاقه دارم، اون یکی بگه مثلا به آشپزی علاقه دارم، تو هم به سیاست علاقه داری. سیاست در عرض آشپزی و فوتبال و مهمونی و اینا نیست. سیاست جزء تفریحات نیست، سیاست جزء تکلیفاته. دفاع از حق، مبارزه با باطل، مثل نماز واجبه. بی تفاوت نبودن در برابر عدل و ظلم و معروف و منکر. سیاسی بودن شغل نیست، سیاسی بودن جزء ایمانه. البته سیاست بازی نه، سیاست بازی و حزب بازی و دروغ و خیانت و تهمت و اینا که مربوط به سیاست های سکولار، سیاست های شیطانی، سیاست معاویه، سیاست های ماکیاولی اینا نه. ولی سیاست علوی و حسنی و حسینی، سیاست پیامبری، چرا؟ اون طرف تو زندان آمد به امام گفت سال 41، گفت آقا سیاست پدرسوختگیه، بزنین برای ما، شما آخوندی برو احکام بگو، دین بگو، مسئله بگو. امام گفت سیاستی که پدرسوختگی مال شما، ما اصلا با او کار نداریم. اون سیاستی که من آمدم دنبالش، اون وظیفه آخوندیمه، چون من نمیتونم نسبت به ظلم و بیدینی حکومت و فساد و اینو، من نمیتونم بیتفاوت باشم. وظیفه شرعی منه نهی از منکر و امر به معروف. من نمیتونم بیعدالتی، وظیفه ماست دفاع برای قیام به قسط. سیاست یه دیگه، سیاست چیه پس؟ امام حسین فرمودن وارد مبارزه سیاسی ما باید بشیم. اصلا دین از سیاست کسی که جدا میکنه، یعنی میگه من جنبه های فردی بی خطر دین رو قبول دارم، چون معاویه و یزید که با نماز و روزه و حج کسی کار نداشتن، اما با جنبه هایی که برای من خطر درست کنه، منافع من، ثروت و قدرت و جان منو به خطر بندازه، اونجا نمیام. اونجا کجاش؟ اونجا عرصه سیاسی دیگه، امر به معروف نهی از منکر. میگه آقا شغلم به خطر میفته، جانم به خطر میفته، آبروم به خطر میفته. خب بیفته، برای حق باید بیفته. البته عقل و اخلاق تو سیاست باید باشه، تقیه هم هست. هم تقیه یعنی مبارزه عقلانی، نه یعنی ترک مبارزه، نه یعنی فرار از سیاست و سیاست گریزی. این زهیر ابن قین که شهید شد، این میدونید یک دوره ضد علی بود، بعد از یه مدتی هم سیاست رو گذاشت کنار، رفت دنبال زندگیش. که تو همین کربلا ملاقاتی که امام حسین باش کردن، یه مرتبه منقلبش کرد. اول که می‌خواست نره تو خیمه امام حسین، گفت آقا من سیاست رو مدت‌های بوسیدم گذاشتم کنار، اون مال دوره جوانیمون بود، سیاسی بودیم، ما حالا دیگه داریم زندگی می‌کنیم، تجارت می‌کنیم، تو کار کسب حلالیم. امام حسین فرمودن نمی‌تونی تو الان نمیتونی از کنار من بی تفاوت عبور کنی، چون یا من حقم یا باطل. این سیاست بازی نیست، این عین شریعتت، مثل نمازت، مثل روزت. متأ نماز و روزه خطر نداره، ولی جهاد خطر داره. جهاد، انفاق با مال، انفاق با جان خطر داره. ممکنه جانباز شی، 30 سال 40 سال رو ویلچر بشی، مجبور بشی لقمه تو دهنت بذارن، چشمات نبینه جایی، خطر داره دیگه. طرف گفت جبهه چرا نمیای؟ گفت میخوام بیام، خطر ولی چون داره نمیام. خب معلومه چون خطر داره ارزش داره، چون خطر داره ارزش داره. اما وقتی کسی ریسک و خطر کرد، باید اول مبانی نظری و تئوریکش رو در رابطه با مبارزه حل کنه، و الا بعد ممکنه خسارت دنیا و آخره بشه. یعنی ممکنه صدمه هم ببینی، اجرش هم نبری دیگه. این خیلی بده، آدم زحمت بکشه بعدم بیفایده. فرمودن مسائل ارتباطش با توحید باید برقرار کنید. با نگاه توحیدی آدم نه شک میکنه، نه خسته میشه، نه مایوس میشه، نه میترسه، حتی طلبکارم نمیشه. با این که بقیه همه وظیفه دارن. امام حسین حرکتی که شروع کردن فرمودن همه بدونین هدف ما از مبارزه چیه. انی لم اخرج عشرا ولا بترا. خروج یعنی قیام. من انقلاب و قیام نکردم، مبارزه وارد نبرد نشدم، یک نبرد نابرابر 70 نفر در برابر 30,000 یا 100,000 نفر. من وارد این مبارزه نشدم بر اساس خودخواهی یا برای تبهکاری، من وارد مبارزه نشدم. اول هدفم رو روشن بکنم، در راه این هدف وقت کشته بشی، جانباز بشی، از زن و بچه هامون اسیر بشن، شلاق بخورن، هر اتفاقی بیفته قبوله. من قیام نکردم عشرن ولا بترا. مبارزه بر اساس مبارزه نباید عشرن و بترن باشه، خودخواهی و تباهگری و ولا مفسدن ولا ظالما. من دنبال هیچ فسادی نیستم. ولا ظلما، دنبال ظلمی نیستم. من دنبال گرفتن حق هیچ کس نیستم. هدف ما از مبارزه معلوم بشه، ظلم نیست، افساد و فساد نیست، عشرن و بترن نیست. انگیزه و هدف روشن باشه. فرمودن انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. هدف انقلاب و مبارزه ما یه که با فساد و بیعدالتی و انحرافات فکری و سیاسی و اقتصادی من باید با اینا مبارزه بکنم برای اصلاح امت قیام کردم. این هدف ماست. ما دنبال هیچ چیزی برای خودمون نیستیم. و بعد فرمودن یک دعایی دارن امام حسین خیلی قشنگه، عرض کردن اللهم ارزقن الرقبت فی الاخره حتی اعرف صدق ذالک فی قلبی به زهادت منی فی دنیای. خدایا به من رزق من کن، روزی من کن و به من بچشان عشق به آخرت را به حدی خالصانه باشه که صدق این آخرت خواهی در قلب من بروز کنه، در رفتار من، که من واقعا به تمام منافع مادی و دنیوی بیمیل باشم. یعنی اینجوری نباشه که وقتی اکثر مردم، اکثر ماها بوی قدرت و ثروت و شهرت و اینا میشه، هیجان داریم و انگیزه داریم و نشاط داریم و میدویم، جایی که خبری از این چیزا نیست انگیزه نداریم. امام حسین علیه السلام میگه من عکس اینا باشم. اون جایی که هیچ کس نمیفهمه و در جریان نیست و منافعی برای من نداره، من نشاط داشته باشم و این صداقت آخرت طلبی من در اعمال من روشن میشه که من واقعا به دنیا به هیچی دل نبسته باشم، هیچی برام اصیل نباشه. اللهم ارزقن الرغبه فی الاخره، خدایا به من بچشان عشق به آخرت را، حتی اعرف صدق ذالک فی قلبی، تا ببینم صدق رو، این عشق صادقانه باشه اونقدر که این صداقت رو در قلب خودم ببینم، این صداقت رو خودم در خودم ببینم. چجوری؟ به زهادت منی فی دنیای، که تو این چند سالی که تو دنیا هستم، زهادت یعنی چی؟ یعنی وارستگی، یعنی عدم وابستگی به دنیا، هیچی برام اصیل و مهم و هدف نباشه، از همه چی بتونم بگذرم. این عشق صادقه. با این ایمان امام حسین وارد مبارزه شدن. با این ایمان میشه وقت همه مشکلات رو میشه تحمل کرد. و به شما میگم این معنیش نیست که علاقه به دنیا نداشته باشم، معنیش نیستش که عاطفه و عشق و جدیت در دنیا اینا نباشه. اتفاقا یک نمونه، بلکه ببینید امام حسین چقدر عشق به خانواده داره. یه شعر عاشقانه امام حسین دارن برای رباب، زنشون و دخترشون. من این شعر براتون بخونم. یه شعری نوشتن برای رباب و سکینه یا سکینه، چقدر عاطفه برای خانمش ایشون و برای دخترش. لعمرک اننی لأحب دارا تكون بها سکینه و رباب. فرمودن به خدا سوگند دوست دارم اون خونه ای رو که توش خانومم و دخترم هستن، اون خونه رو دوست دارم، عاشق زنم، عاشق همسرم و عاشق دخترم. احبهما، دوستشون دارم. احبهما و ابذل جل مالی و لیس لعاتب عندی عتاب. دوستشون دارم و صریح میگم دوستشون دارم، عاشق همسرم و عاشق دخترم و همه هرچه دارم، همه اموالم رو برای اونا نثار میکنم و هیچ کس حق نداره سرزنشم کنه که چرا خانواده تو اینقدر دوست داری. فلست لهم و این آبو مذیعا حیاتی، مذیعا حیاتی او یغیبن التراب. و این عشق رو نگه میدارم در قلب خودم تا بمیرم. و همه امام حسین که اینقدر عشق و عاطفه داره نسبت به خانومش، نسبت به دخترش، نسبت به خانوادش، و این رو علنا میگه، چون آخه بعضیا میدونین ننگشون بود که بگن مثلا من خانومم رو دوست دارم، دخترم رو دوست دارم. الان هم همین حالت هست تو بعضی ما، طرف مثلا به زنش یا به دخترش یا به بچهش پسرش بگه دوست دارم، این رو یک جور کسرش. امام حسین علنی میگن دوستتون دارم، و بعد شعر میگن با افتخار میگن اینو میگم و بایدم بگیم. در این حال همین امام حسین همین خانم و دختر رو با خودش برمیداره میاره کربلا و عاشورا و بهشون میگه شلاق ها خواهید خورد، به زنجیرتون میکشن، توهین بهتون میکنن، کتکتون میزنن، ولی بیاید ما میریم. این مصیبت ها سر ما و شما میاد ولی میریم، و اونا هم آمدن. اینجوری نیست که اینا خیلی عشق به زندگی نداشتن برای همین رفتن شهید شدن، نه، از ما و شما بیشتر عاشق زندگی بودن، عاشق خانواده بودن، محبت و عاطفه و انسانیت. این منطق سید الشهدای، منطق عاشورای، یک طرفش اوج عاطفه و انسانیت و محبت، در کنار اونا این همه فداکاری و گذشت و شهادت. اتفاقا جهاد و شهادت وقتی ارزش داره که کنارش این عاطفه ها باشه، ولی کسی زن بچه‌ش و ننه باباش دوست نداره بره جبهه، یه هنر نکرده، از چی دل کندی؟ از چی دل کندی؟ این دل کندن مهمه. و اما راجع به حضرت عباس، حضرت ابوالفضل سلام الله علیه هم عرض بکنم بعضی نکاتی که در روایات راجع به ایشون آمده من عرض بکنم. یک سند تاریخ که نقل شده اینه که وقتی ایشون به دنیا آمدن، حضرت عباس سلام الله علیه رو که قنداقش آوردن پیش امیرالمومنین که ایشون اذان و اقامه تو گوش بچه آهسته بگن، مادرشون ام البنین میگه دیدم که حضرت امیر، حضرت علی اذان اقامه گفت، ثم قبل یدیه، بعد دیدم دوتا دست عباس رو داره میبوسه امیرالمؤمنین، و استعبر و بکا، و شروع کرد به اشک ریختن علی. مادرش میگه پرسیدم که دیدم اشکش داره میریزه، پرسیدم چرا گریه میکنید، دیدم دستهای ابوالفضل، دستهای کودک آورد بالا حضرت امیر و بوسید و میبوسید و گفت دستهای این بچه، این فرزند روزی قطع خواهد شد برای دفاع از دین، این جانباز میشه. یکی این تعبیره که نقل شده که از کودکی، همطور که پیامبر وقتی حسین به دنیا آمد روزه امام حسین خوند، پیغمبر قنداقش آوردن پیش پیامبر، پیامبر روزش رو خوند، گفت این بچه شهید خواهد شد، کنار فرات کشته خواهد شد. امیرالمومنین هم وقتی عباس به دنیا آمد، اما اول روزه حضرت عباس، روزه دستهای بریده عباس رو خوند، نه که روزه بخونه، حالا تعبیر منه، همین که دستهای بچه رو بوسید و اشکش جاری شد و گفت این دو دستش قطع خواهد شد. و حضرت امیر به حضرت عباس وصیت کرده بودن، چون وقتی حضرت امیر شهید شدن حضرت عباس حدود 15-16 سالشون بود و تو جنگ های حضرت امیر شرکت میکردن، متأسفانه چون نوجوان بودن خب فرصتی که حالا خیلی تو مبارزه خودش نشون بده ایشون نداشت، در این حال تو چند صحنه حضور دارن. حضرت امیر در روایت نقل شده که به حضرت عباس به این فرزندشون سفارش کرده بودن که چند بار بهشون گفتن که شما یه روزی مأموریت بزرگی خواهید داشت، و اشاره به مسئله کربلا به ایشون کرده بودن و وصیت کرده بودن که شما در کنار حسن و حسین باش. و ایشون در نبردهای درگیری‌های زمان امام حسن و امام حسین در تمام اون صحنه‌ها در اون 20 سال مبارزه در کنار امام حسن و بعد امام حسین حضور دارن. ایشون وقتی شهید شدن می‌دونن 33-34 سالشون بوده و به بیشترین روایت دیگه مثلا 38-39 ساله. در تمام اون سالها در زندگی حضرت عباس نقل شده که مثل پدر و برادر و جدش ایشون در خانه فقرا و محرومین بره، به یتیم ها رسیدگی کنه، برهنگان رو بپوشانه، پیادگان رو سوار کنه، زیر دستان رو نوازش بکنه و نیازمندان رو بهشون برسه، و این تعبیر باب الحوائجی که در مورد ایشون به کار میبرن برای که مدام در حال خدمت کردن به خلق بود، مدام کمک میکرد، مریضی پیدا کنه بهش کمک کنه، یتیمی پیدا کنه، فقیری پیدا کنه، مسافری در راه مونده‌ای گرسنه ای مظلومی و ازش دفاع کنه. این سنتی بود که تو خونه علی و اهل بیت همه با این فرهنگ تربیت می شدن. در یه روایت دیگه این که سید الشهدا ایشون رو چقدر عزیز می دونستن، اولا می دونن کسی رو که پرچمدار یا علمدار می کنن کسیه که بیش از همه باید قبولش داشته باشه، هم به لحاظ ایمانی که ای تا آخرین لحظه خواهد استاد. چون می دونین توی نبردا پرچم وقتی می افتاد نیروها روحیاشون رو می باختن، یعنی هر لشکری اگر پرچمش می افتاد معنیشی بود که دیگه اوضاع سیه و به هم ریخته وضعیت. بنابراین پرچم تا بالا هست همه میگن هست، جبهه ما هنوز برقرار. پرچم رو باید بده به کسی که از همه مطمئنتری که او هم به لحاظ ایمانش به شهادت و آمادگیش، هم به لحاظ قدرت مبارزه شجاعتش و کارآمدیش قوی تره. او نباید اولین یا جز به افرادی باشه که زود میان، باید آخرین نفر باشه. پیامبر در جنگ ها پرچمدارش رو مثلا حضرت علی میکرد و کسایی در مثل علی که یا در رتبه بعد از امیرالمومنین. امام حسین پرچمدار و علمدارش رو حضرت عباس کرد. یه چیزی جالب به شما بگم، وقتی که اینا شهید شدن و این قنایم و سر شهدا رو آوردن پیش یزید، از جمله سر حضرت عباس رو آوردن و پرچمی که دست حضرت ابوالفضل بوده در کربلا آوردن، یه تعبیری اعتراف عجیبی نقل شده از یزید، میگه پرچم تمامش سوراخ سوراخ و پاره پاره شده ولی دسته پرچم سالم مونده. یعنی این کی بوده که چقدر تیر به خودش خورده که اینقدر به پرچمش خورده که این پرچم پاره شده، چقدر به خودش خورده؟ چون یکی از دشمنی‌های دشمن میگه اونقدر تیر به ابوالفضل به حضرت عباس خورد که مثل خارپشت شده بود، تمام بدن پر تیر بود. و وقتی دست‌ها رو از مچ و ساعد قطع کردن، ایشون بازم علم رو ننداخت و خودش و بدنش رو انداخت روی علم و این پرچم رو بالا نگه می‌داشت. بعدن که این پرچم رو با سر حضرت عباس آوردن پیش یزید، خود یزید حضرت عباس رو تحسین کرد، گفت معلم وفا در تاریخ تویی. کی تو تاریخ بوده اینجور؟ اگه کسی به این پرچم نگاه کنه که این دسته ای پرچم دسته کی بوده که خودش تکه تکه شده، این پرچم سوراخ سوراخ شده و این دسته تا آخر نگردشته و سالم نگردشته، نذاشته بیفته و بشکنه این پرچم. این کرامت عباس و وفای حضرت عباس و مقام به حدیه که امام حسین ایشون رو میفرمان، امام حسین به ایشون میگه به نفسی انت، یعنی من فدای تو بشم. امام حسین که خودش جان عالمه به عباس میگه که به نفسی انت یا اخی، برادر جان من فدای تو. و بعد میدونین حضرت عباس به امام حسین نمیگفت برادر، همیشه میگفت مولای، میگفت سیدی، آقای من، سرور من، امام من، نمیگفت برادر. امام حسین میگفت برادر جانم فدایت، به نفسی انت، من فدای تو. اینا مقام حضرت عباسه، مقام معنوی عباسه. و وقتی که امان نامه آوردن، یه بار عمر سعد آورده قبلن، یه بارم شمر آورد که به لحاظ قبیله و تیره با مادر حضرت عباس با ام البنین از یک تیره بودن، اولا برای عباس آوردن امان نامه، چون میدونیستن اگر عباس اردوگاه حسین رو ترک کنه این اردوگاه دیگه کمرش شکسته، خیلی سرمایه گذاری کردن عباس از اردوگاه بیاد بیرون. گفتن برای تو و برادرانت امان نامه آوردیم، اینا که کارشون تمومه، ولی شما رو پناه میدیم بیاییم بیرون. وقت اونجا داره که حضرت عباس نگاه نکرد به این خبیث و جواب نداد، جوابی چی نداد، منتظر موند تا امام حسین حرف فرمود. امام حسین اجازه دادن، فرمودن شما جواب شد. تا امام حسین اجازه ندادن بهش گفت حتی اینه ای که توف بر پیشنهادت، گفت تو حتی لیاقتی که جوابت بدم من ندارم. اصلا ما حضرت عباس نگاه نکرد بهش که جوابشو بده، مثل که یک مگسی داره وزوز میکنه، محل نذاشت، چشمش به امام حسین بود. بعد امام حسین فرمودن که اجازه دادن، فرمودن شما اگر هر حرفی چیزی دارید میخواید بزنید بگید. که عباس برگشت و گفت که تو به ما چه نگاهی داری؟ فکر کردی من و برادرانمون کی؟ ما مثل شما زندگی میکنیم، نگاه ما به زندگی مثل شماست، به من داری پیشنهاد میکنی که جونم رو به دندونم بگیرم نجات بدم حسین رو اینجا بذارم؟ به من داری پیشنهاد میکنی؟ از این اهانت به ما بزرگتر میشه کرد؟ فردا بهت نشون میدم که آمدی به کی امان نامه بدی و پشیمونتون میکنم از این کار. در یک تعبیر دیگه باز راجع به حضرت هست که یه چیزی هم نقل کردن، خیلی جالبه، من نمیدونم سندش چقدر محکمه ولی نقل شده در بعضی روایات. حضرت امیر 21 رمضان که شهید میشدن، امام حسن امام حسین بالا سرشون بودن، حضرت عباس هم خب حدود 15-16 سالش بود، ایشون هم طبیعتاً مثل پروانه دور امیرالمومنین میچرخید. شب 21 شب شهادت حضرت امیر، در یه روایت نقل شده که یه وقتی عباس هم میاد که وداع کنه و امیرالمومنین عباس رو در آغوش میگیرن و میبوسن و سر عباس رو سینه علی است و علی داره نوازش میکنه عباس رو. بعد تو روایتی نقل شده که حضرت امیر تو گوش عباس وصیت دارن میکنن، حرفایی بهش میزنن، از جمله این تعبیر نقل شده، فرمودن که ولدی اذا کان یوم عاشورا، پسرم عباس وقتی عاشورا رسید و دخلت المشربه، و تو وارد آب شدی، وارد نهر آب شدی، ایاک ان تشرب الماء و اخوک الحسین اتشا، مبادا آب بخوری در حالی که حسین تشنه است. و این کاری که عباس کرد، عباس همین کار رو کرد، آمد وارد آب شد تشنه، بعد از دو روز با این درگیری ها با این جنگ ها آب رو درشت داره، آب سرد فرات رو میریزه توی ظرف آب و حتی حاضر نمیشه یه آب به دهانش برسونه، انگشتاش رو باز میکنه آب بریزه و تشنه وارد آب میشه و تشنه بیرون میاد. یا اون تعبیر بزرگ از کرامت عباس و عظمت عباس که وقتی شهید میشه و حسین ابن علی میاد بالا سرش، که اونجا جایی بود که امام حسین تنها جایی که فرمودن دیگه، فرمودن کمرم شکست، ستون اردوی من شکست، وقتی بود که عباس افتاد. شنیدید اینا رو بارها، ولی هرچی بگیم تازه است، هرچی بشنویم مثل بار اوله. شهدا رو همه رو امام حسین برمیگردوندن دیگه، جنازه ها رو به جای خیمه ها، که لذا همه شهدا الان یه جان، حضرت عباس جداست، بقیه یه جان. حضرت عباس رو نیاوردن، بعضیا گفتن برای که بدن چنان تکه تکه بود که اصلا امام حسین چجوری بلند کنه این بدن رو، ولی بعضیا گفتن که حالا اگه اینم بود، اما یه چیز مهمتری بود و اونی که امام حسین وقتی عباس رو، سر عباس رو در آغوش گرفتن و بعد خواستن ایشونو بلند کنن و بیارن عقب، حضرت عباس به امام حسین گفتن که برادر چیکار میکنی؟ اونجا تنها جایی بود که گفت برادر، و گفت که چیکار میکنید، کجا میخواید برید؟ گفت فرمودن میخوام ببرمتون پیش اهل بیت، خانواده، خانوما و اینا. نقل شده که حضرت عباس فرمودن که من از دخترت خجالت میکشم و منو نبر، بذارید من همینجا، منو بذارید من همینجا شهید بشم، من به بچه ها وعده آب دادم و نمیتونم برگردم. اینا دیگه جز عظمت، جز کرامت چیزی نیست. یعنی تو تمام تاریخ عالم، شرق و غرب عالم، این همه کرامت و اخلاق و عاطفه و انسانیت کجا میشه دید؟ من روزخونی بلد نیستم ذکر مصیبت و اینا، ولی اینا هم خوندنش بزرگترین ذکر مصیبته. هر که بخواد به اینا چیزی اضافه کنه داره از اینا چیزی کم میکنه. آخرین نکته این که میدونین ایشون بار آخری که رفتن یک صف 4000 نفری کنار فرات بودن، یعنی حضرت عباس سلام الله علیه ننشست بشموره که خب من یه نفر چند نفر از اینا رو بزنم. نقل شده که ایشون جوری تکبیر میگفت و حمله کرد به سمت خط دفاعی دشمن و عده بیشتری که زخمی شدن و ایشون این صف رو میشکنه و خودشو میرسونه به آب و بعد که برمیگرده رو در رو کسی نمیتونه بزنه، کمین میگذارن و از پشت اولین ضربه ها رو از پشت میزنن که ایشون میفته. بعد نقد شده بعد از این قضایا که کاروان شهدا اینا میرن، کاروان اسرا برمیگردن، و جالبه که یعنی اینم یه روزه دیگه است، روزی که فردای عاشورا 11 محرم که اسرا رو دارن میبرن به سمت کوفه حرکت میدن، اینا رو خب عمدن از کنار شهدا عبور دادن که ببینن اینا همه تکه تکه شدن، سراقعت شده، افتادن همه. در این حال خب همه شهدا رو دیدن ولی عباس رو کسی ندید چون دورتر افتاده بود، یعنی این کاروان از کنار همه گذشت الا عباس. این کاروان رفت شام و اسارت و بعد اینا برگشتن مدینه. وقتی برگشتن مادر اینها جناب ام البنین، این هم خیلی درس آموزه، وقتی از اعضای کاروان هر کس آمد، اول سؤالی که ام البنین مادره که چهار فرزند شهید شدن، عباس و سه برادرش، چهار پسر امام علی از ام البنین شهید شدن، این مادر از هیچ کس نپرسید بچه های من چی شدن. هر کی رو دید گفت حسین چی شد، نگفت عباس و پسرای من چی شدن، میپرسید حسین چی شد، جواب دادن حسین شهید شد. بعد گفت پسران حسین چی شدن، نگفت پسران من، گفت پسران حسین چی شدن. گفتن حسین شهید شد، پسران شهید شدن و هر چهار پسر تو هم رفتن. این هم ام البنینه، یعنی همچین مادریه که اینا عباس تو دامنش تربیت میشه. نقل کردن وقتی حضرت امیر میخواست ازدواج کنه با این قبیله، با اون کسی که بود گفت میخوام یه خانمی پیدا کنیم که ضعیفه نباشه، یک زن با شخصیت و محکم میخوام، یه زن شجاع که فرزندی که از او به دنیا میاد شجاع باشه، زنی که اهل تو مشکلات اهل ناله و گریه و فرار و جزع و التماس و اینا باشه، نه یک زن قوی. گفت این قبیله این تیره اینجوری همشون. و ام البنین رو که ایشون باش ازدواج کرد، حتی توی روایت نقش شده که ایشون بعدا به خود حضرت عباس گفتن تو میدونی چرا مادر تو از این قبیله از اینا انتخاب کردم؟ برای که تو باید باشه که تو کربلا بمانی و باید عباس بشه الگو، باید بشه سمبول. این مادرشه که هر چی میان از بچه خودش سوال نمیکنه و مدام بپرسه حسین چی شد و اونها چی شد. نکات دیگه هم هست از سخنرانی های حضرت عباس، از علمش، از ادبش، از اخلاقش، از گذشتش. و این که در زیارتنامه که مربوط به حضرت عباس، امام صادق، عرضمو با این عبارت امام صادق ختم میکنم، امام صادق علیه السلام راجع به حضرت عباس این تعابیر رو دارن: فنعم الصابر، عجب صبری، چه خوب اهل مقاومت بود، از پا در نمی آمد زود، ضعف نشون نمیداد عباس، چه شخصیت محکم و نفوذ ناپذیری. فنعم الصابر المجاهد الحامی الناصر، اینا صفاتی که امام صادق برای عباس میارن، یاریگر مکتب، مجاهد، اهل صبر، در برابر مشکلات زود از پا در نیاد، الدافع عن اخیه، تا آخرین قطره خونش از برادرش دفاع کرد، المجیب الى ملاقات ربه، رفت برای ملاقات با خدا با اشتیاق، او رو خداوند فرا خواند و او لبیک گفت رفت، الراغب فیما زهد فیه غیره، خیلی جالبه، از هر چی که دیگران فرار میکردن عباس جلوتر میرفت. مردم از چی فرار میکنه؟ ماها از چی فرار میکنیم؟ از مثلا گشنگی، تشنگی، خطر، سختی، گمنامی. امام صادق میگن از هر چی که همه بدشون میامد و فرار میکردن، عباس به اونها رغبت داشت، عاشقانه میرفت دنبالش. یعنی معیار ارزش ها برای عباس معیارهای دنیوی ما نبود. من الثواب الجزیل و الثناء الجمیل و صلوات خدا بر حضرت عباس سلام الله علیه و بر شهدا. و دوباره درود میفرستیم به برادران و خواهران جانبازمون، انشاءالله در آخرت هم زیر لواء حضرت عباس محشور بشن.